اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امسال ما بحث آزادی و آزادگی در کربلاست. این بحث رو از اون حرف آخر امام حسین ما بیرون آوردیم که وقتی همه عزیزانش به شهادت رسیدن و دشمن با این که هنوز امام زنده بود حمله کرد به طرف خیمه های امام حسین و خانواده امام حسین، آقا فرمودن ان لم یکن لکم دین، اگه دین ندارید آقا اصلا مسلمان نیستید. ولا تخافون المعاد، از قیامت و عذاب و جهنم هم نمی ترسید. باش، اصلا شما یه آدمایی هستید کاملا دنیایی، فرض میکنیم نه قیامت قبول دارید نه خدا نه دین. فکونو فی دنیاکم احرارا، لااقل آزاده باشید. اگر کسی احرار باشه، حر باشه، مرد باشه، جوان مرد باشه، مروت داشته باشه، ولو دین نداشته باشه، کاری به زن و بچه نداره، گوشواره از گوشواره بچه نمیکشه، حمله به خیمه نمیکنه، آب نمیبنده. پس شعار امسال ما کونو فی دنیاکم احراراست. خطابمونم به همه مردمه که آقا اصلا دین مهم، قیامتم مهم، ولی ما از این منظر نمیخوایم امسال وارد بحث بشیم. نمیخوایم بگیم کسی که مثلا احتکار میکنه جهنم میره، کسی که گرون میفروشه فرض کنید فشار قبر داره، مثلا عرض میکنم، کسی که دروغ میگه، کسی که غیبت میکنه، کلا سر مردم میذاره، مثلا تو صراط معطلش میکنن. نه، اصلا از این وادی میایم کنار. کونو فی دنیاکم احرارا، اگر کسی آزادگی در ذاتش باشه این کارا رو انجام نمیده، گرچه حالا دین پشتوانه قوی است که عرض خواهم کرد. ما دو تا واژه نوشتیم، آزادی و آزادگی، اینا با هم فرق میکنه، دقت کنید، ریشش یکیه ها. آزادی هم مثبت داره هم منفی. الان غربیان میگن آزادی، تو اعلامیه حقوق بشر هم ماده 19 همش بحث آزادی است. الان ما رو محکوم میکنن به مبارزه با آزادی، میگیم حجاب، میگن شما ضد آزادی حرف میزنید، میگیم امر به معروف، میگن ضد آزادی. آزادی یه واژه که هم مثبت داره هم منفی، ولی آزادگی نه، فقط مثبت. این یه فرق. فرق دیگهش، آزادی مال بیرونه، آزادگی مال درونه. آزادگی در مقابل وابستگی، یعنی اسیر نبودن، ذلیل نبودن، هوای نفس برد حاکم نباشه. اما آزادی یعنی مانع نداشتن. اگه مانع از جلو کسی برداری میشه آزادی. الان دست شما رو بستن، این مانع باز کنن میشه آزادی. یکی زندانه، چه حق چه ناحق. اصلا فرض کنید یکی بیگناه مثل مسلم ابن عقیل، یکی هم با گناه، اگر زندان رو باز کنن بیاد بیرون میشه آزادی. آزادی یعنی برداشتن موانع. هر کجا صد، من میخوام تو این خیابون برم، یه طرف است، اگه برم مانع و بردارم میشه آزادی. آزادی یعنی رفع موانع، رفع در واقع اون چیزهایی که اجازه کار به آدم نمیده. دقت میکنین؟ به همین جهتم این حدیث رو بخونم براتون از امام صادق، بعد خوب دقت کنید، چون بحث یه بحث چالشیه، بعد یه مقداری روش دقیق تر ورود پیدا کنیم. امام صادق فرمود 5 تا چیز اگر تو زندگی آدم ها نباشه زندگیشون ناقصه. 5 خصال من لم یکن فیه شیء منها، یکی از اینام نباشه، لیس فیه، فرمود نیست تو زندگیش استمتاع، بهره‌مندی، نمیتونه یه زندگی روان خوب و متکاملی داشته باشه. چیه اینها؟ اصلا صحبت از دینم نیست. ببینید، الوفا، یکی وفاداری. خب ما اگه به پیمانامون عمل نکنیم، به قولامون عمل نکنیم، چک بده بی محل، جنس بده نفرسته، شما جا بگیری به ندن، خونه معامله کنی بعد انکار کنن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. الوفا یک. الحیا، حیا هم خیلی مهمه. شما بیشرمی اگر بر جامعه حاکم بشه، هیچ احترامی، هیچ ادبی تو جامعه نمیمونه. حسن الخلق، خوش برخوردی. التدبیر، برنامه ریزی. درست شد؟ چی شد؟ وفاداری و حیا و خوش اخلاقی و تدبیر و فکر کردن تو کار. بعد این جالبه، آقا برمود ول خامسه، اما پنجمی، و هی تجمع و هذه الخصال. این پنجتا سر اون، این پنجمی سر اون هاست، این پنجمی در واقع مادر اون هاست، این پنجمی مبنای اون چارتاست. و هیل حریه، آزادی، آزادگی خیلی مهمه. ولذا این شعار اسلامه، لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. در مقابل غیر خودت خاضع نشو، خدا تو رو آزاد آفریده. اما جوانان عزیز خوب گوش بدید، احدی زیر این آسمان نمیتونه به آزادی مطلق معتقد باشه. اصلا آزادی مطلق ما نداریم، آزادی با قیده. من مثال میزنم، قید طبیعی. من الان میخوام از آسمان از بالا بیام پایین، جاذبه نمیذاره. پس جاذبه مانع آزادی منه. من دلم میخواد تو هوا برم پرواز، نمیذاره جاذبه، میگه من مانعت. پس ببین، یه قید داریم به نام قید طبیعی. من مثال میزنم، جاذبه جلوی آزادی. خیلی شما دلت میخواد پرواز کنی، بخوای از بام بیای پایین، اما این قانون جاذبه یه قید برای آزادی طبیعی. دو، آزادی طبی. من میخوام همه چی بخورم، هر چی دلم میخواد. پزشک اجازه نمیده، قند داری، چربی داری، اینو نخور، اونو بخور. پس طب یه قید برای آزادی تو طب. قوانین قوانین اجتماعی، من دلم میخواد این خیابان مثلا چهار مردانو از این طرف برم، میگن نه اینا بسته شده، فقط تاکسی میتونه بره، برای شما ممنوعه. پس ببین، همه اینا رو هم میپذیریم، راحت باش کنار میه. قید آموزشی، بله نمیخوای بری دانشگاه، نرو، اختیار داری. نمیخوای بری مدرسه ولی میخوای درس بخونی، ثبت نام کردی، 14 ساعت کلاس، سه جلسه غیبت هست، قید. من میخوام حذف نشم، حذفت میکنن، قید. مشروط چی؟ دو ترم اخراج. معدلت بیاد زیر 12 مردود. همه این قید. پس تو آموزش ما آزادی محض نداریم، قید داریم. تو طب، تو طبیعت، تو اجتماع، سراسر دنیا شما یه چیز طبیعی است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، وقتی میگیم آزادی، قید دو قسمه. بعضی قیدا قید منطقی عقلی، انسان با آزادی میپذیره، مثل همین جاذبه. بعضی قیدا قید مندرآوردیه، زور. آزادی یعنی عبور از این قیدها. مثلا ظلم، بله ما زیر قید ظلم. امام حسین ایستاد جلوی مانعی به نام یزید که داره ظلم میکنه، آزادی از ظلم مورد تأییده، این مانع رو باید زد کنار. هوای نفس، آزادی از هوای نفس. شهوت، آزادی از قیدهایی که برای انسان زحمت ایجاد میکنه، دردسر ایجاد میکنه. اما قیدی که عقل میگه، قیدی که شرع میگه، قیدی که وحی میگه، منطق میگه، همه دنیا میپذیرن اینو. به همین جهت هم شما اگه تو اسلام قصاص دارید به خاطر آزادیه. چطور قصاص برای آزادی؟ غربی ها که میگن این ضد آزادی. نه، قصاص گذاشتن کسی آزاد نباشه آدم بکشه. کسی زنا کنه اعدامش میکنن. چرا؟ چون این برای آزادیه، کسی مجاز نباشه به ناموس مردم متعرض بشه. برای سرقت میگه باید حد جاری بشه. برای آزادی است که این حد رو گذاشتن که کسی اجازه پیدا نکنه به هر حریمی تجاوز کنه. این آزادی پس آزادی از قیدهای شرعی و منطقی و عقلی و وحیانی ما نداریم، همونطور که آزادی از قید طبیعی و طبی و آموزشی و اجتماعی ما نداریم. حالا برای اینکه خیلی کلیگویی نکرده باشیم، من 7-8 قسم آزادی رو براتون یک کمی توضیح میدم. از کجا شروع کنیم؟ یک، آزادی عقیده، همین که خیلی مبتلا به تو اعلامیه حقوق بشر هم از هر کسی در انتخاب عقیده و دین آزاد است. خیلی حرف قشنگیه. یکی میخواد مسیحی بشه، یکی میخواد یهودی بشه، یکی میخواد زرتشت بشه، یکی میخواد هندو باشه، یکی میخواد اصلا دین نداشته باشه. آزادی عقیده معیار و ملاکش تا کجاست؟ ببینید، خیلی هم این آیه رو برای ما میخونن، لا اکراه فی الدین. خدا رحمت کنه شهید مطهری، خیلی حرف قشنگی میزنه اینجا. میگه میدونید لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ ایشون میگه عقیده تو ذات انسانه، تو دل انسانه، باوره، باید انسان باورش کنه. لا اکراه فی الدین یعنی عقیده به زور نمیشه. بعد یه مثال قشنگ میزنه، مثل این که میگیم آقا لا اکراه در دوستی. من که نمیتونم به زور شما رو دوست داشته باشم. بابا دوستی تو دله، من یکی رو نمیخوام، چیکار کنم؟ میتونید شما با اکراه یه تفنگ بذارید اینجا یکی، یالا اینو دوستش داشته باش. اگرم بهت بگه دوستش داشتم دروغ میگه، چون در دوستی اکراه نیست. دوستی یک محبت درونی است و این باید با دلیل و منطق و خواستن باشه. لا اکراه فی الدین نمیگه نماز صبح نخون، نمیگه هر چی دلت میخواد انتخاب کن. اگر دین لا اکراه هم نگفته، لا اجباره، لا اکراه. اگر دین اکراهی نیست، یعنی دین به زور نمیشه عقیده شما تصرف کرد. باید بررسی کنی، بخونی، مطالعه کنی، دین رو با تحقیق بپذیری. لا اکراه فی الدین میگه دین تقلیدی نیست، بگو بابام این کاره بوده. دین تعصبی نیست، بگی فامیلامون این دینو دارن. دین منطقی نیست، بگی همه منطقه ما هندوان. دین نژادی نیست، بگی نسل در نسل ما، مثلا فرض کنید که نه، لتبین الرشد. ببینید حضرت ابراهیم نگاه کرد به ستاره، خب این خدای من، البته همچین حرفی نمیزد، میخواست با مردم همراه بشه چون مردم ستاره پرست بودن. گفت باشه، منم مثل شما ستاره. خب هوا روشن شد، رفت. گفت این که رفت، این چه خداییه که رفت؟ خورشید آمد، گفت خب این خدای من، اونم غروب کرد. ماه آمد، ماه هم ناپدید شد. گفت ببینید، من لا احب الافلین. جوانای عزیز، عقیده نمیتونه تقلیدی باشه. آزادی عقیده یعنی شما در انتخاب عقیده علمی برخورد کن، آگاهانه. گفت ببینید یه کسی اینا رو میچرخونه، اون خداست، من به همون ایمان میارم. اینو میگن. اومدن تو زندان پیش حضرت یوسف، دو نفر، خواب ما رو تعبیر کن. گفت که باش، ولی خب اینا کافر بودن، بت پرست بودن، نمیشه که آدم ساکت باشه. یه جمله بهشون گفت، انداخ خلاصه توپ تو زمینشون، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. چند تا خدایی که خودتون درست میکنید بپرستید بهتره، یا یک خدای واحد؟ حالا برید روش فکر کنید. اصلا من زورم نگفت بیاید موحد شید، نگفت من خوابتون رو تعبیر نمی کنم مگر اینکه حرف منو گوش بدید، نه، استدلال کرد. برید فکر کنید، اینایی که خودتون درست میکنید خداست یا یه خدای واحدی که خالق همه اینهاست؟ این آزادی عقیده معناش اینه. ببینید، حضرت ابراهیم بتا رو شکست، تبر رو انداخت رو بت، دوش بت بزرگ. اینا آمدن گفتن که کی؟ گفت این شکست. البته دروغ نگفت، اینا میگن توریه. مثل حضرت یوسف که میخواست داداشت رو نگر داره، گفت ای قوم شما سارقید، انکم سارقون. از امام معصوم سوال شد بابا پیغمبر خدا که العیاذ بالله دروغ نمیگه، اینا که سرقت نکرده بودن بنده خدا، خودش کاسه را گذاشته بود تو اساسای اینا، خودش کاسه را گذاشت تو اساسای اینا، کجا سرقت کردن؟ امام صادق فرمود اینا سارق بودن، چون یه روز یوسف رو سرقت کردن انداختن تو چا. این سارقون ایها الایر، ای قافله شما سارقید، یعنی سرقت کرده بودید یوسف رو قبلا. اینا رو میگن توریه، مانعی هم نداره. گفت این کرده، بل فعله او کبیرهم، اگه بتونه حرف بزنه. دادشون در اومد، ما 50 سال اینا رو میپرستیم، اینا حرف نمیزنن، اینا بت نمیشکنن، اینا از خودشون دفاع نمیکنن. پس چرا بهشون میگید خدا؟ وقت میخواد این که از خودش دفاع نمیکنه، از تو میخواد دفاع کنه؟ ببین ذهنشونو به هم ریخت. البته گوش نکردن. ما نمیگیم میشه عقیده رو به زور گرفتن تو آتش انداختن. حتی دارد که هر که بچهش مریض بود و اینا نظم کرد دوتا بسته هیزم بخره بندازه توی این، چون یه آتش بزرگی فراهم شد، تمام آتش هیزماشو با نظر مردم فراهم کرد که بندازن تو اینجا بسوزه ابراهیم که بچهشون شفا پیدا کنه. تا این حد اثر نکرد، اما گفت، حرف و زد. این میشود قرآن کریم به پیغمبرم میگه تو قصه عقیده اصلا به زور وارد نشو، لست علیهم به مسیطر. ما اگه میخواستیم مثل ملائکه، یه کافر تو ملائکه نیست. کافر چیه؟ یه گناهکارم تو ملائکه نیست، معصوم محض. لا یعصون الله، یه گناه نمی کنن. یفعلون ما یعمرون. حالا داستان فطرس هم باید توجیه کرد، چون گناه نبوده، یا ترک اولا بوده، یا یه قصه دیگه بوده، و الا ملائکه اصلا امکان گناه براشون نیست. امکان، چون غرایز شهوت ندارن، امکان معصیت صریح قرآن. یفعلون ما یعمرون، مثل خورشید که امکان تخلف نداره، مثل زمین که امکان تخلف نداره. اینا خدا به پیغمبر میگه لو شاء ربک، من اگه میخواستم تمام انسانهایی که میآفرینم مؤمن میآفریده، من نخواستم، من خواستم یه موجود مختار. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. به پیغمبرم میگه تو عقیده به مردم زور نگو، ادعو الی سبیل ربک، سه جور مردم رو دعوت کن، بل حکمه. یکی استدلال. حالا بعضی ها دانشگاهی هن، تحصیل کردن با حکمت و استدلال. نه، ول موعظه. دوم موعظه. ببینید ادعو الی سبیل ربک بل حکمته ول موعظت الحسنه، نه هر موعظه‌ای، موعظه تاثیرگذار. و جادلهم بالتی هی احسن. بعضی هم اهل مناظرن، بیا بگید با اینکه مشرکین نباید وارد مکه می شدن، الان هم شما برید مکه جاده مشخصه، میگن اینجا ورود مشرکین ممنوع، طریق غیر مسلمین جداست، صریح قرآنه. بر این حال که بین پیغمبر و مشرکین دیگه قطع رابطه شد، خدا تو قرآن میگه و این احد من المشرکین، اگر یکی از مشرکین گفت میخوام بیام پیش پیغمبر استدلالشو گوش کنم، بذارید بیاد، نبندید راه رو برش. این یک. پس آزادی عقیده یعنی یله بودن، هرچ که هرچی میخواد، بی منطق انتخاب کردن. نه، آزادی عقیده یعنی عقیده تحمیل پذیر نیست اما تحقیق پذیر است. این یک. بیایم جلو. حالا من 10-12 قسم نوشتم، هرچیشو برسم. آزادی دوم، آزادی اجتماعی. خوب دقت کن، مباحث مبتلابه. آقا تو اجتماع تا چه میزان انسان آزاد؟ من دو تا داستان بگم بعد نتیجه بگیرم. یه آقاییست به نام سمرت ابن جندب، بسیار آدم خبیثیست. این اومد مسلمان شد و تو جنگ احد کم سن و سال بود، اومد پیش پیغمبر گفت بذار من برم میدان. شر بوده، خیلی شر بوده. پیغمبر فرمود نمیشه. اتفاقا یک کسی دیگر رو پیغمبر اجازه داده بود، اونم 14-15 سالش بود، گفت پس چرا به او اجازه دادی؟ شروع کرد با پیغمبر یک و دو کردن، کاری ندارم. این آدم برای اینکه بشناسید کیه، زیاد بابای همین ابن زیاد فرماندار بصره بوده و کوفه قبل از قصه امام حسین. وقت اگه میرفت بصره سمره رو میذاشت جا خودش تو کوفه، اگه میرفت کوفه اینو میذاشت جای خودش توی بصره، یعنی قائم مقام استاندار بصره و کوفه بوده که گاهی تو بصره که تو یه سفری که زیاد رفت کوفه و برگشت دید 48 حافظ قرآن رو به شهادت رسونده. این سمره داد زد سرش، گفت چه کار کردی؟ اینا همه حافظ قرآن بودن. گفت اینا محب علی بودن، به خاطر محب علی بودن کشتمشون. 8000 شیعه تو پروندهش نوشتن به شهادت رسونده. خیلی آدم خبیثیه، آخر عمرش هم به یه مرض بدی از دنیا رفت. این آدم خب سابقه اینقدر زمین ها تفکیک شده نبود که، یه بنده خدا یه باقی داشت، خونه ای داشت، این یه درخت توش داشت، یه درخت خرمای پرثمری. خب حالا این بنده خدا تو این خونه زن داره، بچه داره، زندگی میکنن، این بدون یالا یه مرتبه میمد روز چند بار میگم میخوام سر به درختم بذارم، بی خود میگفت. این صاحب خونه رفت پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من که نمیگم نیاد، اجازه بگیره، با زنم سرش بازه، دخترم سرش، خونه منه. حضرت خواستش 5 تا پیشنهاد بهش داد. اول فرمود اجازه بگیر برو، گفت اجازه نمیگیرم، درخت خودم میخوام همینطوری برم. فرمود این درختو به من بفروش، گفت نمیفروشم. جاش فرمود به درخت میدم، هم نمیخوام. فرمود این خونه رو بخر، این خونه رو بخر، هم خونه مال تو هم دارم. گفت نمیخرم. فرمود بده به من، تو بهش یه درخت به جاش بد میدم. گفت من نقد و به نسیه نمیدم، من بهش نمیخوام. خبیثه دیگه. خب حالا نمیخره، نمیفروشه، نه اجازه میگیره، چیکارش میخوای بکنی؟ آزادیه؟ کدام منطقی اینو اجازه میده؟ پیغمبر فرمود، اون دیگه حکم ولایت پیغمبره، فرمود برو درختو بکن بیا بنداز جلوش، بگو حالا بشین هر چه قدرت میخواد خرما بخور، لا ضرر ولا ضرار فرستاد، برید چند تا کارگر بیاد، درخت خرما هم کندنش سخته، خیلی ریشش عمیقه، برید بگید پیغمبر حکم کرده، برید درختو بکن بنداز جلوش. این میشه این نکته است. ببینید اجازه نمیده تو اجتماع. بله بالاخره آمد خدمت پیغمبر قصه دوم، گفت یا رسول الله همسایه اذیتم میکنه. فرمود باش بساز. دوباره رفت اومد گفت آقا باش ساختم ولی آزار میده، هرچی تذکر میدم فایده نداره. مرتبه سوم اومد رسول خدا فرمود جمعه که شد اساس تو جمع کن بیا بس تو کوچه سر را، مردم نماز جمعه اون موقع همه میرفتن، واجب بود دیگه، هر که میاد رد میشه بگو به خاطر این همسایه اومدم تو کوچه نشستم، از بس اذیتم کرد. اینو میگن استفاده از افکار عمومی در برخورد با آدمی که منطق حالیش نیست. هر که میامد مشهدی فلان، حتی مشهدی به کار نبوده اون موقع، من میگم کجا نشستی؟ اینجا نشستی؟ میگفت فلانی این که اذیتت کرده خدا لعنتش کنه، چرا اینجا نشستی؟ خدا عذابشو زیاد کنه. آمد گفت آقا من اصلا از این محله میرم، بیا ببین اینو. پس آزادی اجتماعی تعریف میشه بر اساس نوع حکومت اجتماع. آقا اینجا حکومت اسلامیه، جمهوری اسلامی، اصلا کار به دین و مذهبم فرض کنید نداریم، تعریف شده جمهوری اسلامی، یکی از شاخصهاش حجابه، یکی از شاخصهاش اجازه ندادن به مشروبات الکلی، مغازه مشروبات الکلی. ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم راجع به حجاب، جلسه بودیشون خیلی زیبا صحبت کرد، فهمدن مگر ما اجازه افتتاح مشروب فروشی میدیم، نمیگیم مشروب تو کشور ما خورده نمیشه ها، نه اون یه بحث دیگه، شاید یکی بگه بیشتر از مثلا قبل از انقلاب هم شده، میگن بعضی ها تو خونه ها فلان، اصلا بحث این نیست آقایان عزیز، دقت بفرمایید. این تو این فتاوای مجازی آقا مردم زمان قبل از انقلاب هم که نماز میخوندن روزه میگرفتن، حالا کمتر هم شده، بعضی اینا رو میگن. عزیز من کربلا همه اینا نمازخون بودن، صفین همه اینا تو جمل تمام اینا نمازخون بودن، تو نهروان تمام اینا قاری قرآن بودن. بحث نماز و روزه جای خودش، ساختار حکومت باید دینی باشه، ولو ممکنه تو حالا شاخصه‌ای که پیش میایم این پیاده نشه، وقتی ساختار حکومت دینی است. ایشون فرمودن مگر ما مجوز افتتاح مشروب فروشی تو کشور میدیم؟ حجاب هم همینه، نباید ما اجازه بدیم تو کشور بی حجابی رونق پیدا کنه. آزادی اجتماعی در چارچوب قوانین حکومت، بله حکومت لائیکه مثل ترکیه، کاری ندارن با این مسائل. حکومتیه مثلا فرض کنید الان شما توی همین کشورهای اطراف خود ما مثل عربستان جاهای دیگه که هیچ ایرادی هم تو بهشون نمیگیرن، تازه بعد از سالها یه خورده شل کردن اجازه رانندگی مثلا به خانوما. یا من امسال مکه بودم دیدم مثلا این مامورای مسجد الحرام و فروشگاه رو بعضی از خانوم ها گذاشتن، اونم حالا با پوشش 100%، یعنی چشم ها فقط پیدا، یه مقداری دارن میخوان، چون الزام کردن به دولت عربستان که خودتو تا 2030 اون سند 2030 باید برسونی، که بالاخره این یه مقداری فضا تازه ایجاد کردن، یه ایراد نمیگیرن به اونا. اما این کشور با اینکه تقریبا بحث حجاب و بحث مربوطه به رعایت این مسئله خیلی کم رنگه، شما میدونید منم میدونم خیلی کم رنگه، حالا به قوم کار نداشته باشید، اما در این حال همین کمرنگه رو هم افتخار میدونه فلان خانم فلان آقا پست بذاره، چند هزار کاربر بیان دفاع کنن، عکس بذارن، تصویر مثل که خب این که نشد عرض ما بزن برو که نشد کار. آزادی اجتماعی با این قوانینی که در حاشیهش ضربه به دیگران نزنه، این دوتا. سوم آزادی اقتصادی، چون بحث روزه من میام خدمتتون، ببینید اینو عرض میکنم خدمتتون، ببینید من یکی دوتا داستان باز بگم. پیغمبر گرامی اسلام با احتکار در جامعه مواجه شد، کالاها رو یه عده از این کاسبا مثل الان که خود ما مواجه شدیم احتکار کردن، خبر به رسول خدا رسید، خودش را افتاد در انبار محتکرین. من متن حدیث رو بخونم، مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بل محتکرین، حضرت رفتن مستقیم سراغ محتکرین، تأمر ببینید، یأمرهم فرمان دادن به این که ان تخرج الى بطون الاسواق، فرمودن تمام این جنس ها رو بریزید تو بازار، بطون الاسواق یعنی متن بازار، بریزید تو بازار. یه کسی آمد گفت آقا ما قیمت بذارید، از پیغمبر خواست. حضرت همون قیمتی که الان معموله، قیمت گذاری من نمی کنم، چیزی که بوده و شما بی خود قیمت رو بالا بردید به تعبیر من. این یک نقل. وجود مقدس امیر المومنین وقتی مالک اشتر رفت به مصر، ببینید ما مواجه مثلا به امام صادق علیه السلام در زمان ایشون یه بار احتکار اتفاق افتاد، در زمان حضرت امیر اتفاق افتاد. وقتی مالک اشتر میرفت مصر، این متن رو ببینید، آقا بهش نوشتن مالک ولیکن البیع بیعن سمها، خرید و فروش تو جامعه باید آسون باشه، جنس راحت به دست مردم برسه، اذیت نشن مردم. بعد در ادامش آقا نوشتن ولا تجهف بالفریقین، به دو گروه نباید اجهاف بشه، تولید کننده مصرف کننده، اینم باید دقت بشه، به گونه ای برخورد نشه که تولید کننده تعطیل کنه، ضربش به مصرف کننده میخوره. فرمود بین البایع و المبتاع، اونی که میفروشه و اونی که میخره. خب اینها آزادی اقتصادی من توفیق الحر اکتسابه المال من حله. یکی از نشانه های انسان های آزاد اینه که مالشون از راه حلاله، از راه شرعی است. هیچگاه اسلام اجازه نمیده تو آزادی اقتصاد شما مایحتاج مردم رو احتکار کنید، یا بازار رو آشفته کنید، یا به هم بریزید. امیرالمومنین تازیانه دست میگرفت تو بازار کوفه میآمد، وقتی میآمد همه حساب خار خودشون رو میکردند. تک تک بازارها میرفت، خیاطها، ماهی فروشها، خرما فروشها، تذکر میداد، برخورد میکرد. برخوردهای اقتصادی امیرالمومنین، بعضی عزیزان کتاب نوشتن چاپ شده، ببینید با شدت و حدت، و اجازه نمیداد آشفتگی. ما بخشی از عمده ای از آشفتگی امروز بازارمون که مردم همش به ما میگن، من کاری ازم نمیاد، من یه سخنرانم، من یه مقام کشوری نیستم، ای به ما میگن آقا شما بگو، با گفتن من عمل نمیشه. ولی بخش عمده ای از این آشفتگی بی مدیریتیه، ضعف عرض میکنم که مدیریت در بخش‌های اقتصادی خیلی بده. نباید توی بازار آشفته وضع در واقع مملکت به این شکل باشه. یه بخشیش راجع به جنگ روانی شب اول عرض کردم. آزادی اقتصادی بله، اما اجحاف، احتکار، رشوه، اینا همه قیده. ربا، زور، اینا رو اجازه نمیده. همینطور بیاید جلو آزادی بیان. آقا میشه آدم هر چی میخواد بگه؟ نه، لا یسخر، لا یقتب، ان بعض الظن اسم. غیبت، تمسخر، دست انداختن. عمر ابن حمق از اصحاب امیرالمومنین تو جنگ صفین عصبانی شد، با یکی دیگه از آقایون شروع کردن ناسزا گفتن به سپاه معاویه. بلا فاصله آقا خواستشون لا تکونوا سبابین. علی دوست نداره کسی فحش بده. فرمود میخواید نقد کنید کاراشونو بگید، این یک دو سه. سب باعث میشه اونام به ما فحش بدن، فاصله زیاد بشه، که نشد منطق. بیاید به صورت شما، هیچ که به اندازه علامه امینی زیبا از قدیر دفاع نکرده، یک تندی هم تو کتاب نیست. استدلال، منطق، زیباترین دفاع از امیرالمومنین داره. با ناسزاگویی که نمیشه. یه وقتی مقام معظم رهبری تو جمع مدعاها فرمودن شما با توهین به اعتقادات هیچ گروهی نمیتونن رو جذبشون کنید. بالاخره اعتقادشه، تو قبول نداره، اون که قبول داره. شما تو بتخونه هندوام که بری حق نداری توهین کنی، باید برخورد میکنن با توهین به اعتقادات. بله، با استدلال، منطق خیلی راحت میشه جذب کرد. این در بحث بیان. آزادی در بحث خانواده، در بحث اندیشه، تو بحث آزادی‌های سیاسی اینم مهمه. آزادی سیاسی به چه معناست؟ آیا آزادی سیاسی به معنای زیر سوال بردن اصل نظام، اصل انقلاب، اصل یک هیچ کجای دنیا، تو امریکاش هم اجازه نمیده. تو انگلیس یه پارکی دارن، یه وقتی ما هم یه روزی اونجا برای تبلیغ رفته بودیم، رفتیم با بعضی رفقا ببینیم چه خبره. خب این پارک یک روز در هفته همه اجازه دارن، درش هم میبندن، هر کی هر چی میخوان بگه، اصلا بیاد داخل. این بعدم تخلیه میشن، میان میرن، نه کسی فیلم میگیره، نه عکس میگیره، نه اجازه عمومی. آقا میان توی خیابون، توی اون پارک، جای مخصوصی است، فریادهاشون رو میزنن و میرن. اینی که اجازه بدن هر جریانی، هر در واقع فتنه ای، این هیچ حکومتی چنین چیزی تو برنامه‌اش نیست. آزادی سیاسی یعنی نقد، یعنی اجازه گفتگو، اجازه طرح مباحث، نه تخریب. من یه نامه از سلمان، اینو براتون بگم آخر عرایزم، خیلی جالبه. این نامه در جلد 22 بهاره. من یه قسمت‌هایش یادداشت کردم. میدونید سلمان یه آدم زاهدی بوده، هرم بوده، هیچ کس هم نمیترسید. سلمان رو پیغمبر خدا فرمود مثلش مثل لقمانه. لقمان چجور تو قرآن جایگاه داره، چجور خدا رو سوره به نامش زده، چجور خدا نصیحتایی رو که میخواد بکنه گاهی از زبان لقمان نقل بکنه. از قال لقمان لابنهی. لقمان هم یه حر بوده، با اینکه پیغمبر نبوده، حسب و نسب مشهوری هم نداشته، یه غلام ساده‌ای بود. سلمان دیشبم اشاره کردم به مقام منا اهل البیت رسید. خب حکم استانداریشو خلیفه دوم برای زد، گفت برو مدائن. الان هم قبرش تو مدائنه. شخصیتی است که محدث بوده. محدث یعنی کسی که فرشته ها باش حرف میزنن. شخصیتی است که راحت با اسرائیل حرف میزد، سفارش اموات رو بهش میگن، محتضر رو بهش میگن. شخصیتی است که به تیل ارض امیر المؤمنین از مدینه آمده مدائن. مدینه کجا؟ مدائن نزدیک بغداد. اومده بر بدنش نماز خونده، او رو به خاک سپرده. ایشون رفت استاندار مصر شد، رفت اونجا یه زندگی ساده برای خودش فراهم کرد. یه حسیری انداخت زیر پاشو، یه نان جوی هم میخورد و حقوقی هم که میگرفت میداد به فقرا، نگه نمیداشت و به اصطلاح با یک زیست بسیار معمولی گاهی میومد تو کوچه های مدائن قدم میزد، کمک مردم. حتی یه وقتی کسی میگه من بار سنگینی همراهم بود نمیتونستم ببرم، دمیشون داره میره، غریب بود نمیدونست این استاندار مدائن، میگه آمد جلو. خب سنش هم بالا بوده سلمان، در این حال قدرتمند بود. گفت آقا بده من برات میارم. بار رو به دوش سلمان گذاشت، تا یه جایی تو مسیر افراد شناختن آقای استاندار مدائنه، تو بار در اختیارش. گفت باشه خدمت بب... یه همچین زندگی داشت. خلیفه دوم بهش اعتراض کرد، یه نامه براش نوشت، جلد 22 بهار، اونایی که میخواید نامه رو ببینید، نوشت آقا تو ملاحظه ما رو بکن، ملاحظه حکومت رو بکن، من تو رو فرستادم اونجا، تو استانداری، این چیه نون جو میخوری، کف زیر پاد حسیر انداختی، عرض بکنم زندگیت اینطوره، حقوقت رو به فقرا میدی. سلمان براش جواب نوشت، بسیار جواب سلمان زیباست، منتها یه نکتهشو نگفتم. در اون نامه بهش گفت من تو رو فرستادم اونجا بری از کار استاندار قبلی برا من گزارش بفرستی، کجا میرفته، با کی بوده. حذیفه، حذیفه هم از اصحاب پیغمبر استاندار بوده، اونم قبرش تو مدائنه. یه جوابی نوشته سلمان در 5 قسمت، من خلاصه‌شو براتون میگم، به خلیفه دوم نوشت، اما اینی که گفتی از حذیفه گزارش به تو بدم، تو دستور دادی ولی خدا یه دستور دیگه ای داده، میگه لا تجسسو، فضولی تو زندگی مردم نکنید. بله یه وقت حکومتیه، تو از من خواست تو زندگی شخصی او ورود پیدا کنم، من این کارو نمی کنم. این یک. دو، به من نوشتی چرا حسیر زیر پاد میاندازی، نان جوین میخوری. هما لیسا مما یعیر بهی مؤمن، اینا چیزایی نیست که آدم باش سرزنش کنن. رسول خدا که پیغمبر همه ما بوده، زندگی ساده بوده، به همین شکل زندگی میکرده. آقایان مسئول نظام، افتخار شهید رجایی به ساده زیستیش بود که مردم، من یادم یه دعای کمیلی ایشون نشسته بود، یه آقایی هم الان اون آقا الان هستش، دعای کمیل رو میخون، اون آقا به شهید رجایی گفت تو چرا انقدر محبوبی، چرا انقدر مردم دوستت دارن. ایشون به این آقا که روحانی بود، دعای کمیل رو میخون در تهران، گفت دعا کن بمانم، دعا کن این حب خارج نشه. زندگی ساده یه حید رجایی، مردم می آمدن از پشت به کت شلوار بدنشون دست میکشیدن به صورتشون به عنوان تبرک، یعنی شهید رجایی مظهر قداست بود. امروز مسئولین اینطور نیستن خیلی هاشون. امروز افتخار بعضیا به ماشین مدل بالاشونه، به ثروتشونه، به میزان. این خوب نیست برای نظام، حتی اگر از راه حلال باشه. افتخار امام به سادگی خانش بود، به سادگی جماعت. افتخار مقام معظم رهبری به زندگی ساده شونه که تمام زندگیشون از راه نزورات اداره میشه، نزوراتی که گاهی خود بنده، رفقای مثل بنده، افرادی نظر میکنن محضر ایشون برای کارهاشون. تمام زندگیشون از راه نزورات، هیچ درهمی از ریالی از بیت المال تو زندگی شخصی ایشون نیست. خب اینا افتخارات، اینا مردمو دوچار بدبینی میکنه. گفت به من نوشته چرا حسیر زیر پاته، چرا نان جوین میخورم، اینا که افتخاره. سه، به من نوشتی من به حکومت ضربه میزنم، کلاس حکومت رو آوردم پایین. اما قولو کم، اما اینی که نوشتی از افت سلطان الله و اوهنتهو، من حکومت رو سست کردم، کلاس حکومت رو آوردم پایین. فعلم بدان ان تزلل فی طاعت الله احب الی من التعزز فی معصیت. من خار باشم، کوچیک باشم، اما در خونه خدا بهتر از اینه که کلاس داشته باشم اما با معصیت و گناه. اما اینی که به من نوشتی که تو در واقع چرا رعایت بعضی امور رو نمی کنی، بدان، من خواهشم این عزیزانی که اهل مطالعه هست این نامه رو ببینید، بدان رسول خدا ازش شنیدم فرمود کسی که بر 7 نفر حکومت کنه، 7 نفر، حالا الان که دایره حکومت ها خیلی گسترده تره، 7 من المسلمین ثم لم یعدل فیهم، عدالت رو در بینشون اداره رعایت نکنه، روز قیامت خدا رو با حالت غضب ملاقات خواهد کرد. بعد پایان نامش هم این آیه رو نوشت، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قیامت آرامش برای کسیه که تکبر نداره، زور نمیگه، به مردم اجحاف نمیکنه. جمع کردم بحثم، آزادی عقیده رو گفتم، آزادی بیان رو گفتم، آزادی اجتماعی رو گفتم، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، حالا همینطور بیاید جلو، آزادی اندیشه، بله آزادی. شهید متحری میگه فکر کنم دلش نمیتونه بگیره، اما میتونم تو گناه فکر کنم، تو توطئه فکر کنم؟ نه، این خطر داره. این پیام کربلا احرارا. حالا انشاءالله راجع به آزادگی گفتم، آزادی و آزادگی فرق داره. اونایی که اهل مطالعه هستید کتاب پیرامون جمهوری اسلامی شهید مطهری ایشون این بحث اونجا داره. آزادی واژه مثبت و منفی است، اما آزادگی واژه کاملا مثبته. آزادی در مقابل رفع موانع، آزادگی در مقابل ذلت و اسارت و وابستگی است که انشاءالله این چند شب این کون و احراره رو میخوام من یه خورده برای شما باز کنم. چطوری تو مکتب امام حسین حر باشید؟ ما میخوایم از این جلسه پر شکوه قم این پیام رو به دنیا برسونیم که امام حسین وقتی فرمود کون و احرارا یعنی چی؟ اگر کسی حر بود چه کار میکنه ولو دین نداشته باشه؟ گفت دین نداشته ولو تخافون المعاد. حر چه ویژگی هایی داره؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فردا بعد از حدود 24 روز حرکت، امام حسین رسید به سرزمین کربلا. مسیر بسیار سختی است. بعضی عزیزان ما امسال دنبال این بودن یه مستندی تهیه کنن از این 24 روز حرکت امام حسین از مکه به کربلا. رفتند و حالا دنبالشن، البته هزینه بره، رفتند تک تک این منازل رو بررسی کردن. این آقایی که خودش تهیه کننده یا این مستنده گریه افتاده بود، میگفت آقای رفیع نمیدونی چه جا، همش هم میگفت هست دست نخورده این منازلی که امام حسین، چه جاده سنگلاخی، صعب العبور و سختی. وقت امام حسین با زن و بچه 24 روز، شما ببینید حساب کنید، 24 روز با اسب و شتر این مسیر سخت سنگین، تا بالاخره فردا رسیدن به این سرزمینی که سالها قبل پیغمبر خاکشو تو دست گرفت بودید و گریه کرد، یه مقداری خاکشو تو شیشه ریخ به ام سلمه داد، فرمود این خاک کربلاست، هر وقت دیدی خون شده بدان که حسین من به شهادت رسیده. رسیدن به اون سرزمینی که ابراهیم خاکشو دیده بود، موسی بن عمران دیده بود، رسیدن به اون خاکی که امیر المؤمنین این خاک رو بوییده بود، اون خاکی که قرار سجدگاه بشه، قرار شفا بشه. اون روز نبودا، خون امام حسین که ریخ شد سجدگاه، خون امام حسین که ریخ شد شفا. خاکی تو این عالم به پای خاک کربلا نمیرسه، چون هیچ خاکی خوردنش جایز نیست، اما تربت ابی عبدالله شفاست، تربت ابی عبدالله آرامشزاست. رسید به این سرزمین، لذا تا گفتن نامش کربلاست فرمود همینجا خیمه ها رو نصب کنید. آمدن محرمای زینب دور عقیله بنی هاشم، زینب رو پیاده کردند، رباب رو پیاده کردند، سکینه رو پیاده کردند، رقیه رو پیاده کردند. زودم خیمه ها پرپا شد. اول گفتن خیمه های خواهرها رو بذارید، خانوما خیمه مردها رو دور تا دور خیمه خانوما که اینها این وسط حفظ بشن. و در واقع عیال ابا عبدالله، ناموس ابا عبدالله میان واقع بشه. خود ابا عبدالله کمک کرد. ابوالفضل عباس بود، قاسم بود، علی اکبر بود، اصحاب بودن، اصحابی بودن. البته تعدادی از اصحاب بعدن آمدن، خیمه ها کنار هم نصب شد. این یک ورود بود به کربلا. یه ورود دیگه هم زینب به اینجا داشته. کلن دو بار زینب کبرا کربلا آمده. این یک ورود بوده، البته با عباس و قاسم و حسین و اصحاب و ابهت و عظمت و عمه پاتو رو زانوی من بذار، عمه دستتو به من بده، دور عمه رو گرفتن. یه ورود دیگه هم روز اربعین داشت. دیگه اونجا نیازی نبود کسی پیاده کنه، خودشون از روی محمل ها روی زمین ریختن. اونجا دیگه عباسی نبود دست بگیره، قبر عباس بود. اونجا دیگه حسینی نبود بگه خواهر دستتو به من بده، قبر ابی عبدالله بود. یه ورود برا زینب امرو فردا بود، یه ورودم اربعین اومد کنار قبر برادر. برادر تا که تا شام من بچه هاتو بردم، اما از شام تا اینجا بچه هات منو آوردن. حسینم اگه پاشی دیگه زینب رو نمیشناسی. اونقدر این زینب تو این مسیر سختی. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور آزادی بخش عالم حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.